علی محمد صالح، تشکر از شما، خسته نباشید. سلام، ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه می شنوید که الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، در کابل است و ناوقت دیروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان به طور جداگانه دیدار کرده است. امروز دوشنبه 23 ماه ثور سال 1398 هجری شمسی برابر است به 13 ماه می سال 2019 میلادی. نخست خبرها. معاون وزارت خارجه امریکا در دیدار با رهبران حکومت افغانستان در رابطه به صلح، انتخابات و برخی مسائل دیگر بحث کرد. صدر اعظم کانادا مینا منگل را خبرنگار شجاع توصیف کرده و گفته است وی مدافع زنان و دختران بود و توافق پاکستان و صندوق بین المللی پول روی بسته تازه کمک مالی 6 میلیارد دلاری به پاکستان. تفصیل اخبار. الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، نوقت دیروز با رهبران حکومت افغانستان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در دیدار میان رئیس جمهور اشرف غنی و بانو ویلز در رابطه با راهکار بازنگری کمک های ملکی امریکا به افغانستان به خاطر حکومتداری خوب و خودکفایی بحث شد. در خبرنامه گفته شده است که محمد اشرف غنی و الیس ویلز در این دیدار در خصوص پیشرفت ها در پروسه صلح افغانستان، نتایج لویجرگی مشورتی صلح و اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده در زمان تعیین شده نیز بحث کردند. از سوی دیگر، ریاست اجرایی افغانستان در یک خبرنامه میگوید که الیس ویلز در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفت که ایالات متحده آمریکا تلاش میکند تا صلح عادلانه و دائمی در افغانستان از طریق مذاکرات همشمول به دست آید. سفارت امریکا در کابل به خاطر کشته شدن مینا منگل، مجری پیشین برنامه‌های تلویزیونی در افغانستان، ابراز تأسف کرده است. این سفارت در حساب توییترش نوشته است: کار بانو منگل و تمام ژورنالیستان در افغانستان برای موفقیت آینده این کشور مهم است. سفارت امریکا در ادامه نوشته است: ژورنالیستان باید محافظت شوند. در همین حال سفارت ایتالیا در افغانستان در توییترش نوشته است: قتل مینا منگل زن خیلی شجاع افغان، تازه ترین مورد از رویداد غم‌انگیز که خبرنگاران را در افغانستان شامل می شود است. از سوی دیگر، جاستن ترودو، صدر اعظم کانادا، مینا منگل را خبرنگار شجاع توصیف کرده و گفته است وی مدافع زنان و دختران بود. آقای ترودو به روز یکشنبه در یک توییت همچنان گفته است فعالیت های مینا منگل در راستای تقویت برابری جنسیتی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان با اهمیت بود. صدر اعظم کانادا مرگ مینا منگل را تراژدی غیر قابل قبول خوانده است. مینا منگل، مشاور کمیسیون امور فرهنگی و دینی ولس جرگ افغانستان و مجری پیشین برنامه های تلویزیونی، به روز شنبه هفته جاری در منطقه کارتینو کابل به ضرب گلوله کشته شد. خانواده بانو منگل ادعا می کند که او از سوی شوهر سابقش کشته شده است. کارمندان صحی در ولسوالی های شیرزاد، خوگیانی و حصارک ولایت ننگرهار از 3 روز به این طرف دست به اعتصاب کاری زدند. اعتصاب کنندگان دلیل این اقدامشان را کمبود امکانات و با وقت نرسیدن معاشاتشان خواندند. دکتر شیر افضل دیروز به نمایندگی از این اعتصاب کنندگان به رادیو آزادی گفت: اگر در شفاخانه ها ادویه موجود می بود و معاش دکتران به وقت می رسید، ما چنین کار را نمی کردیم. حال اعتصاب کاری اعلان کردیم و اگر صدای ما شنیده نشود به این حرکت خود ادامه خواهیم داد. مسدود شدن مراکز صحی در مناطق دوردست سه ولسوالی ننگرهار مردم عام را خیلی نگران ساخته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای دیوزوری گفت این مشکل دکتران ننگرهار را با وزارت صحت عامه در میان گذاشتن و رای حل را برای آن به زودی خواهند یافت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان و صندوق بین المللی پول توافق کردند تا یک بسته مالی جدید 3 ساله به ارزش 6 میلیارد دلار در اختیار پاکستان قرار داده شود. بحث‌ها میان دو طرف از چند ماه به این سو ادامه داشت. اما توافق روی کمک مالی جدید به پاکستان باید از سوی هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در واشنگتن تصویب شود. هدف از این بسته مالی بهبود امور مالی پاکستان و تقویت اقتصاد این کشور خوانده می شود. در حالی که تنش‌ها میان روسیه و آمریکا ادامه دارد، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا امروز وارد مسکو می شود. این اولین سفر آقای پومپیو به روسیه به حیث دیپلمات ارشد آمریکا است. قرار است پومپیو در دیدار از روسیه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کند. این دیدار اولین دیدار به سطح بالا بین مقام‌های روسیه و آمریکا بعد از آن است که رؤسای جمهور دو کشور در ماه جولای سال گذشته در فنلاند با هم رو در رو ملاقات کردند. و استیفو پندروفسکی رئیس جمهور جدید مقدونیه شمالی دیروز سوگند وفاداری یاد کرد و خواهان مصالحه در کشورش شد. مقدونیه صحنه تضادهای جدی سیاسی است. رئیس جمهور نو مقدونیه شمالی در سخنرانی دیروزش در پارلمان وعده خدمت به همه شهروندان کشورش را داد و گفت زمان آن است که زخمهای باز از گذشته نچندان دور در کشور را التیام بخشید و پروسه واقعی مصالحه آغاز شود. او گفت تضادهای زیاد در کشورش موجود است، مخصوصا تضادهای سیاسی. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور اشرف غنی و معاون وزارت خارجه آمریکا در رابطه با راهکار بازنگری کمک‌های ملکی آمریکا به افغانستان بحث کردند. انتقاد فیفا از پلان عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص انتخابات پیشرو.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم که اینها ثبت‌نام آغاز بکنن، ولی فعلا تا جایی که ما نظر می‌کنیم یک پیام اطلاعاتی و آگاهی‌نامه برای مردم داده نشده.
در مسائل منطقه‌ای میشنوید که صدر اعظم پاکستان حمله شورشیان بر یک هتل لوکس در شهر بندری گوادر را محکوم نموده و این حمله را بخشی از تلاش‌ها برای صدمه رسانیدن به انکشاف اقتصادی پاکستان خوانده است. و در رنگ‌های زندگی صحبت جالب جای دارد.
روزای جمعه و یگام روزای گدا که رخصتی بود و بخوایم به ایجه به دیدن بیاییم. و ایجه خوب است به خاطر که مردم فقیر ما مثلا نگام دکان جور کردن میخواد.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. آلیس ویلس معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در کابل است و ناوقت دیروز با رهبران حکومت افغانستان به طور جداگانه دیدار کرد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در دیدار میان رئیس جمهور اشرف غنی و بونو ویلس در رابطه با راهکار بازنگری کمک‌های ملکی آمریکا به افغانستان، انتخابات آینده ریاست جمهوری و پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان بحث شد. سفارت آمریکا در کابل در یک خبرنامه گفته است آلیس ویلس در جریان سفر به کابل با مردان و زنان در نهادهای جامعه مدنی افغانستان نیز دیدار می‌کند و دیدگاه‌های آنها را در رابطه به صلح می‌شنود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، مشغول دیدار از کابل است و روی موضوعات مهم صحبت می کند. خانم ویلز شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی دیدار نموده و روی پروسه که سال نتایج روی جرگه مشورتی سال، تدبیر به وقت انتخابات و غور روی کمک های ملکی آمریکا با افغانستان صحبت کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که آقای غنی و خانم ویلز روی اهمیت تدبیر انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر امسال صحبت کردند. بر اساس اعلامیه، دو جانب همچنان در مورد غور روی کمک‌های ملکی آمریکا برای افغانستان به هدف ایجاد حکومتداری خوب و رسیدن این کشور به خودکفایی صحبت‌های داشتند. رئیس جمهور غنی اخیراً در یک نامه فرستاده به همتای آمریکاییش دونالد ترامپ موضوع غور روی کمک‌های آمریکا با افغانستان را شریک ساخته بود. سفارت آمریکا در کابل دیروز در یک اعلامیه گفت خانم ویلز به کابل رسیده و با مقامات افغان و نمایندگان مردم و جامعه مدنی دیدار می کند. بر اساس اعلامیه، خانم ویلز روی آمادگی های انتخابات با جوانب دخیل گفتگو می کند و از تعهدات آمریکا در بخش پروسه مؤثر انتخابات شفاف و عادلانه یاد خواهد کرد. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 28 سپتامبر سال جاری میلادی یا ششم میزان سال روان خورشیدی دایر شود. خانم ویلز، معین وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا، 3 روز بعد از پایان دور ششم گفتگوهای طالبان با زلمه خلیلزاد در قطر به کابل آمده است. این گفتگوها به گفته آقای خلیلزاد پیشرفت کمی را به همراه داشت و نیاز است سریع‌تر شود. آقای خلیلزاد در آغاز کارش به حیث نماینده خاص آمریکا برای اصلاح افغانستان وعده داده بود که قبل از انتخابات ریاست جمهوری با طالبان صلح خواهد شد، ولی در این اواخر گفت در موضوع رسیدن به صلح قبل از انتخابات زیاد مطمئن نیست. انتظار خادم، یک کارشناس امور سیاسی افغان، می گوید دیدار جاری الیس ویلز از افغانستان یک پیغام می دهد و آن این که اگر صلح نشود انتخابات اولویت دارد. آقای خادم فرصت فراهم شده برای صلح را خیلی مهم و ارزنده خواند و گفت
طالب ها اگر 50 سال هم دیگه مبارزه بکنه، جنگ بکنه، بازم نمیتونه که توسط تفنگ غلبه حاصل بکنه. حکومت آقای غنی هم وعده های خود می کردن که ما فقط اگر صلح به افغانستان بیارم بازم یک رئیس جمهور کامیاب میباشم. به مو خاطر من فکر میکنم که یک فرصت زمانی و بسیار طلایی هستن. تمام جناح ها باید از این استفاده بکنه. اگر استفاده نشوه، من فکر میکنم که تاوان تمام جناح ها میکنه و فکر میکنم که باز خساراتشان جبران ناپذیر خواهد بودن.
نماینده آمریکا برای اصلاح افغانستان هم تاکید کرده است که برای انتخابات باید آمادگی های گرفته شود. حکومت افغانستان میگوید برای انتخابات 28 سپتامبر آمادگی کامل دارند و گفتگوها با طالبان بر اساس آجندایی که برای اصلاح در لویه جرگه مشورتی تعیین شده است و پیش برود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات آینده ریاست جمهوری ندارد. به گفته فیفا اگر کارهای این کمیسیون به تیبه پیش برود، حتی بر تقویم انتخابات آینده نیز تأثیر گذار خواهد بود. نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی، با جزئیات بیشتر از کابل.
5 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و نهادهای ناظر انتخاب می‌ورزند که هیچ گونه پیشرفت در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری محسوس نیست. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می‌گوید با این وضعیت انتخابات آینده به سوی بیراهه و بحران در حال حرکت است.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم که اینها ثبت‌نام آغاز بکنن، ولی فعلا تا جایی که ما نظر می‌کنیم یک پیام اطلاعاتی و آگاهی‌نامه برای مردم دادن است. نقش بایومتریک اداره سایت چی بوده میتونه، در کدام ولایت چقدر مراکز باز خواهد بود و این مراکز در چند روز کار میکنه، چقدر کارمندان وجود داشته باشه. کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که در حرف عمل میگه بسیار تفاوت وجود داره، در حرف یک چیز است اما در عمل متأسفانه که چیزی پیشرفت وجود نداره.
چگونگی تطبیق تقویم انتخابات، روشن نبودن بودجه سه انتخابات، ناپیدایی بخش انتقالات و لوجستیک، عدم اطلاع‌دهی در پیوند به میکانیزم ثبت نام رای دهندگان و این که در کدام ولایات چه شمار مراکز رای‌دهی باز خواهند شد مشمول پلان عملیاتی اند. فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان میگوید که حتی این کمیسیون برای این برنامه‌هایش طرز عملی را تصویب نکرده است. با این همه 4 روز دیگر به آغاز روند ثبت نام تقویتی یا ثبت نام با اعتباردهی فهرست رای دهندگان در انتخابات ولسی جرگه مانده است. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آمادگی های کامل برای آغاز این روند دارد و اما نهادهای ناظر انتخابات میگویند اعتباردهی به فهرست رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه خود نشان دهنده عقب ماندگی این کمیسیون از برنامه‌های عملیاتی انتخابات است. به گفته این نهادها تا اکنون کمیسیون روشن نساخته که در کدام ولایات چه شمار مراکز رای دهی باز خواهند شد. حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی کارهای تکنیکی به گونه کامل آماده است و پس از یک سلسله فیصله های رهبری تطبیق پلان عملیاتی را به گونه عملی آغاز می کنند. حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون در این باره بر رادیو آزادی میگوید
عملیاتی برخی پاره کاملا تکنیکی طول
تمامی آن مواردی که در بخش تکنیکی ضرورت است آماده اند، اما برای یک سلسله فیصله ها نیاز است که رهبری کمیسیون در آن باره تصمیم بگیرد و پس از آن ما عملا عملیات را آغاز می کنیم.
در این میان عدم پرداخت حقوق کارمندان موقت این کمیسیون از دیگر انتقادهایی است که نهادهای ناظر انتخابات آن را برخواسته از موجودیت فساد در این کمیسیون می‌خوانند. اما ننگ می‌گوید روند پرداخت حقوق این کارمندان را آغاز کردند و به‌زودی عملی خواهد شد.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم همکارم سلطان محمد سرور شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود در پاسخ به این سوال که افغان ها اهم از مرد و زن در واقعیت چی میخواهند می نویسد که آموزش و کار از خواسته های اولی افغان ها می باشد. اما نشریه در ادامه در مورد اینکه غرب برای یقینی ساختن حق آموزش و کار چگونه میتواند با طالبان همکاری کند توصیه هایی دارد. نشریه اظهارات یک نماینده طالبان در گردهمایی اخیر مسکو را حیرت انگیز خوانده که گفت طالبان هنگام اصلاحات در قانون اساسی از حقوق زنان برای آموزش و کار حمایت خواهند کرد. فارن پالیسی می نویسد هرچند شک و تردید درباره این تعهد طالبان از خود دلایل دارد، ولی باز هم باید به آنها فرصت داده شود تا سخن خود را عملی سازند. نشریه فارن پالیسی می نویسد که اگرچه باور عام بر این است که اکثریت افغانها از حقوق زنان حمایت نمی کنند، ولی نشریه در اشاره به نتایج یک بررسی در مناطق شرقی افغانستان می نویسد که باشندگان قریه های دوردست اهم از مرد و زن می خواهند که دخترانشان به مکتب بروند و زنان کار کنند و همچنین باور دارند که پیشرفت در این بخش برای صلح مهم است. فارن پالیسی در ادامه می نویسد برخی آزادی هایی را که قانون اساسی افغانستان برای زنان پذیرفته حتی در برخی کشورهای غربی وجود ندارد. نشریه به گونه مثال به ماده 22 قانون اساسی اشاره می کند که در آن حقوق متوازن زنان و مردان تضمین شده است و این در حال است که تعدیلات در این مورد در قانون آمریکا هنوز تصویب نشده است. اما نیویورک تایمز در شماره اخیر خود داستان یک پدر رنج دیده به نام مرتضی احمدی را نشر کرده است که دختری وی مهسا بعد از اختطاف در ماه مارچ گذشته در کابل کشته شد. روزنامه از قول خیشاوندان نزدیک مهسا می نویسد که پدر او از جمله آنهده افغان هایی است که در طول جنگ کدام عضو خانواده خود را از دست نداده، چون نه در صفوف نیروهای دولتی کار می کردند و نه طالبان آنها را اختطاف نموده تابوتشان به خانه آمده و نه هم در کدام انفجار انتحاری یا درگیری میان گروه های رقیب کشته شدند. ولی در ماه مارچ این وضعیت به یک بارگی بعد از آن تغییر کرد که دختر 6 ساله آقای احمدی به خاطر بندل‌های بانکنوت‌هایی که او در بازار صرافی سرای شاهزاده در دسترس خود داشت اختطاف شد. اختطافچیان برای رها ساختن مهسا نخست $300,000 تقاضا کردند، ولی بعداً به $100,000 پایین آمدند. اما چون تهیه این مقدار پول برای آقای احمدی دشوار بود، اختطافچیان برای اینکه افشا نشوند مهسا را کشتند. نیویورک تایمز یک عکس مرتضی احمدی را نیز نشر کرده که با 3 عضو دیگر خانواده خود سر قبر مهسا دیده می شود.
7:50 از صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید شیوه های مبارزه با جرایم جنایی را تغییر دادند. مسعود اندرابی این را دیروز در کابل گفت. اندرابی در بخشی از حساراتش در رابطه با مبارزه با مواد مخدر گفت نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر تا حال ده ها کارخانه تولید مواد مخدر را از بین بردند. نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌دهد.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید با تغییر شیوه مبارزه با جرایم جنایی میزان جرم در کابل نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اندرابی هرچند در این باره آمار در دست نمیدهد اما میافزاید که تا حال شمار زیادی از مجرمین سازمان یافته بازداشت شدند. وی که روز یک شنبه در یک ورکشاپ تحت نام تحلیل وضعیت جرایم در کابل صحبت میکرد گفت نشر لیست نامهای افراد دخیل در جرایم جنایی یکی از موارد تغییر در شیوه برخورد با مجرمین میباشد.
با تطبیق جدید وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول از این در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم.
اندرابی همچنان می افزاید بر اساس کارشیوه جدید کسانی که هنگام تطبیق قانون با پلیس درگیر می شوند با عمل بالمثل روبرو خوان شد. به گفته او تا حال شمار از مجرمین هنگام برخورد مسلحانه با پلیس کشته نیز شدند. جرایم جنایی در کنار جرایم تروریستی از مشکلات است که مردم افغانستان به خصوص پایتخت نشینان را می ازهارد. قتل، اختطاف و دزدی از عمده ترین موارد جرمی در کابل به حساب می آیند. در آخرین مورد مینا منگل کارمند ورسی جرگه و خبرنگار پیشین برخی رسانه‌های افغانستان روز گذشته در ناحیه هشتم کابل کشته شد. پیش از آن در سه ماه اخیر چندین مورد اختطاف در کابل نیز صورت گرفته که حداقل در دو مورد دو کودک پس از اختطاف از سوی آدم ربایان کشته شدند. پیش از این در زمان ماموریت امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله چندین لیست افراد تحت پیگرد به اتهام دست داشتن به جرایم جنایی بازداشت شدند. و اما آیا پلیس در هنگام وقوع جرایم عملکرد قناعت بخش دارد؟ محمد یعقوب باشنده ناحیه 15 شهر کابل میگوید پسر 7 سالش دو هفته پیش زمانی که به مکتب رفت دیگر به خانه برنگشت. پسرش نقیب‌الله 7 ساله 3 روز لادرک ماند و در روز چهارم جسدش پیدا شد. یعقوب ادعا میکند که پلیس تا حال نتوانسته علل و انگیزه قتل پسرش را پیدا کند. به گفته او در شب اول لادرک شدن پسرش زمانی که او به بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل مراجعه کرد ماموران امنیتی این بخش در خواب بودند.
در قماندانی امنی که داخل شدیم بر ما شعبه 100 یک ورقه نشته کرد که ببرین در ریاست جنایی. از این بلاک برامدیم بغلش یک بلاک دیگه است. در اوجه رفتیم بالاخره نوخت شب بود نتونستیم امرای نوکرولای محترم جریان برازو فهمید بگذاریم. نوکرولای محترم خواب بودن سر چپرکتا کوشش کردیم که دروازه را چه زدیم نتونستیم که زیاد فهمید بیدار نشدن که یعنی جواب مرا یا بگیرن که فهمید بیادر چی مشکل دار.
این مرد پلیس را به کفایتی در جلوگیری از قتل پسر خود متهم کرده میگوید با وجود که دو تن در قتل پسرش مشکوکند اما تا حال پلیس آنان را بازداشت نکرده است. اما مسئولان پلیس کابل همواره از اقدام به موقع سخن گفته و اظهار داشتند که بسیاری از عاملین رویدادهای جنایی از سوی پلیس بازداشت میشوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم پاکستان حمله شورشیان بر یک هتل در شهر بندری گوادر را که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت محکوم نمود. عمران خان گفته است این حمله بخشی از تلاش ها برای صدمه رسانیدن به انکشاف اقتصادی پاکستان بود. گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
عمران خان صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار شورشیان بر یک هتل در جنوب غرب این کشور را محکوم نموده گفته است این حمله بخشی از تلاش‌ها برای سابوتاژ انکشاف اقتصادی پاکستان است. اردوی پاکستان میگوید هر سه حمله کننده در جریان درگیری مسلحانه چندین ساعته با نیروهای امنیتی در این هتل بعد از آن کشته شدند که به روز شنبه بر هتل پرل انترکانتیننتال در شهر بندری
گوادر هجوم بردند. این شهر شامل پروژه بزرگ مسما به یک کمربند یک راست. بر اساس گزارش های قبلی شمار حمله کنندگان 4 تن بود. این حمله کنندگان نتوانستند مهمانان هتل را اسیر بگیرند، ولی به گفته اردوی پاکستان 4 کارمند هتل و یک سرباز قوای بحری پاکستان در این حمله کشته شدند. 6 تن دیگر در این حمله زخمی شدند، به شمول 2 افسر اردو، 2 سرباز قوای بحری و 2 کارمند هتل. اردوی آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدایی طلب بلوچ است، مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و گفت هدف آنها چینایی ها و دیگر خارجی ها بودند. عمران خان صدر اعظم پاکستان نوقت دیروز در اعلامیه گفت چون این حملات مخصوصا در بلوچستان تلاش است برای ضرر رساندن به پروژه های اقتصادی و رفای ما. ما نمی گذاریم چون این آجنده ها موفق شوند. عمران خان پاسخ سریع محافظین امنیتی محل و قوای امنیتی پاکستان به این حمله را تحسین کرد که توانستند از قربانیان بیشتر جلوگیری کنند. سفارت چین در اسلام آباد نیز این حمله را محکوم نموده و از آنچه شجاعت قوای امنیتی پاکستان خواند ستایش کرده است. بندر گوادر که در بحیره عرب موقعیت دارد، شامل پروژه 60 میلیارد دلاری مسما به یک کمربند یک راه به ابتکار چین است و پروژه های وسیع زیربنایی در آن جریان دارد و بخشی از دهلیز اقتصادی طرح شده چین می باشد. این پروژه که شامل بندر، یک میدان هوایی، یک شاهراه و یک شفاخانه می باشد، ایالت شنجن چین را با بحیره عرب متصل خواهد ساخت. جدایی طلبان بلوچ از سالها به این طرف شورش های نسبتاً محدود را در بلوچستان غنی از نفت به پیش بردند و خواهان تقسیم عادلانه تر منابع طبیعی این ایالتند.